از اشعار حسین منزوی بزرگوار، روح شاد و یادش گرامی. و البته این نکته رو عرض کنم که عمیقا ریشه داره اشعار حسین منزوی، چه اشعار عاطفی عاشقانه چه اشعار مذهبیش، در همان مبحثی که جناب دکتر کاموس فرمودن، یعنی زیست و زندگی عامه مردم. در خدمتتونم جناب دکتر.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. درباره استاد حسین منزوی همونطور که فرمودید سه ساحت به ظاهر متفاوت وجود داره.
بله.
یک ساحت در واقع به عنوان همونطور که فرمودید سلطان غزل یا قله غزل در غزلهای عاشقانه، که در واقع خیلی از جوانها با این نوع غزلها آشنا هستند و بسیاری اصلا طالب و به دنبال این گونه غزلها گشته اند و میگردند، یعنی غزلهای عاشقانه استاد حسین منزوی، که او هم برخواسته از روح لطیف او و اون سویدای دل ایشان بودش که به واقع به روابط لطیف و عمیق انسانی از بعد عاطفه میپرداخت. خب یه بعد ایشون هم که فرمودید بحث اشعار عاشقانه است، یک بعد اشعار اجتماعی استاد حسین منزوی است. ولی اون بودی که در واقع ماندگاری استاد حسین منزوی رو در فرهنگ مردم تضمین کرد اشعار آیینی و مذهبی، به خصوص عشق و علاقه ایشان به سید و سالار شهیدان.
اصلا ما آذری ها عجیب علاقه داریم.
بله بله، در واقع این یکی از نکته بسیار در واقع مهمی هست که حالا اینی که شما فرمودید خب واقعا خودش یک فصلی است، یعنی باید در مورد او اندیشید و فکر کرد که واقعا این عشق و علاقه ریشه هاش در کجاست و چگونه است و چه می شود که این عشق و علاقه تا این حد در اشعار به قول معروف تجلی میکنه و بیرون میزنه و خودش نشون میده. در مورد اشعار مذهبی و آیینی استاد حسین منزوی، اون چه که بسیار در ذهنم میمانه تصاویر بدی هست. درست. و به گونه ای هست که کسی نتونسته از او تقلید بکنه.
درست.
یعنی یکی از ویژگی های استاد حسین منزوی هست که کسی نتوانست از ایشان تقلید بکنه. یعنی من فکر میکنم واقعا بسیار دشوار باشه که کسی بتواند همونطور که در ابتدا شما بخش هایی رو سرودید بتواند بسراید. مثلا شما نگاه کنین به این بخش از شعر استاد حسین منزوی، شعر عاشورایی: تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر ترکید بر آینه خورشید ضمیران، ای جوهر سرداری سرهای بریده وی اصل نمیرندگی نسل نمیران، خرگاه تو میسوخت در اندیشه تاریخ هر بار که آتش زده شد بیشه شیران، آن شب چه شبی بود که دیدن کواکب نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران. یعنی اصلا ما نگاه میکنیم ای خون اسیرت به شتک ها، یعنی اصلا اون ادبیات و اون آوا و اون چینش حروف و اون چینش کلمات و ساختن اون تصویرها وجود نداره. به نظر من کسی، یعنی فقط یک عاشق که اون شعرها و اون غزلهای عاشقانه را می سراید می تواند چنین عاشقانه از کربلا و از عشق در واقع ابا عبدالله برای لقاء الله بسراید. جاری شده از کرب و بلا آمده آنگاه، آمیخته با خون سیاوش در ایران. یعنی خیلی به هر حال اشعار استاد حسین منزوی به شدت با فرهنگ ایران و ایرانی ها عجین شده و بر دلها نشسته و اخیراً هم من میبینم که مدعاهای در واقع نوگرا و مدعاهای جوان به اشعار استاد حسین منزوی هم در مدایه خودشون روی آوردن که این خودش مقبول و مطبوع طبع نسل جوان ما هست.
دقیقا همین گونه هستش، به ویژه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه شاعران به ویژه در سرایش نوحه و مدایه که خدای نکرده خبط نشه و تحریفی صورت نگیره، بسیاری از شاعران استناد کردن به شاعران بزرگ و جریانساز در عرصه شعر آیینی و مذهبی که یکی از قله نشینان اونها بی هیچ تردیدی زنده نام عالی مقام حسین منزوی بود.
حر ابن یزید چون دید آن مردم به جنگ با آن حضرت علیه السلام تصمیم گرفتند، به عمر ابن سعد گفت آیا تو با این مرد جنگ خواهی کرد؟ گفت آری به خدا، جنگی کنم که آسانترین آن افتادن سرها و بریدن دستها باشد. هر گفت آیا در آنچه به شما پیشنهاد کرد خوشنودی شما نبود؟ ابن سعد گفت اگر کار به دست من بود میپذیرفتم، ولی امیر تو عبیدالله نپذیرفت. پس هر بیامد تا در کناری از لشکری ایستاد و مردی از قبیله اونیز به نام قره ابن قیس همراهش بود. به او گفت ای قره، آیا امروز اسب خود را آب دادی؟ قره گفت نه. گفت نمی خواهی آن را آب دهی؟ قره گفت به خدا من گمان کردم می خواهد از جنگ کنار گیری کند و خوش ندارد که من او را در آن حال ببینم. به او گفتم من اسبم را آب ندادم و اکنون می روم تا آن را آب دهم، و از آنجایی که ایستاده بود کنار گرفت و به خدا اگر به آن تصمیمی که گرفته بود مرا نیز آگاه کرده بود، من نیز با او به نزد حسین می رفتم.
خب آنچه که شنیدید بخشی از یکی دیگر از مقتل‌های معتبر و مطرح در حوزه ادبیات آینی، خاصه ادبیات سرخ و ادبیات عاشورایی بود، از مقتل ارشاد به قلم شیخ مفید. جناب دکتر کاموس در خدمتتونم.
هر سبت که کتاب مشهور الارشاد یا در واقع با اسم کاملش الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، اثر شیخ مفید هست از متکلمان و فقهای بزرگ شیعه در قرن چهارم، که خب در 20 سالگی به علت اون هوش و ذکاوتی که ایشان داشت لقب شیخ مفید رو به او دادند و از کتب اربعه و کتب مشهور روایی ما که ملاک در واقع فقه قرار گرفته، خب از اون چهار نفری که کتاب مشهور دارن یکیشون شیخ مفیده. این در کنار علامه مجلسی و شیخ صدوق و ثقات الاسلام کلینی، شیخ مفید نفر چهارمی هستش که ما از در واقع بزرگان شیعه میدانیم و کتابهای او محل رجوع هست. شیخ مفید در کتاب الارشاد از ابتدا شروع کرده، از ابتدا از رسول اکرم صلوات الله علیه در این کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، در اینجا از احوالات امیرالمومنین صلوات الله علیه شروع کرده و بعد تا حضرت حجت ارواح و نافدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آمده جلو. ولی بخش مهم این کتاب الارشاد در باب چهارم و پنجم که حجیم ترین بخش کتابم هست به واقعه کربلا پرداخته و خود اون یک بخش جدایی هست که مشهور شده است به مقتل شیخ مفید و مقتل ارشاد. و خود کتاب ارشاد درباره 14 معصوم هست. بله. اما بخش مهمی از کتاب به بحث واقعی عاشورا پرداخته و ویژگی این کتاب که بسیار مهم هست، یکیش خود شیخ مفید. شیخ مفید محل وثوق و ارتباط با حضرت حجت ارواح نافداه بوده، مورد تایید ایشان بوده، حتی میدونید که شعری که بر مزار شیخ مفید سروده شده منسوب است به حضرت حجت.
بله.
عجل الله تعالی فرجه شریف روحی له الفدا. و بعد ویژگی مهم دیگر این کتاب در واقع این مقتل این هستش که بسیار نزدیک به کسانی که با فقهای عاشورا در ارتباط بودن. چون تو قرن چهارم نوشته شده. و بعد دو یا سه مقتل بسیار مهمی که الان مفقود شده و اصلا این مقتلایی که وجود ندارند، مثل مقتل مدائنی، اینها در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده و بعد این یک امتیاز مهمه در واقع مقتل شیخ مفید هست که ما دو مقتل مهمی رو که مثلا ما نداریم مثل مقتل مدائنی رو اینجا ما داریم و میبینیم. و بعد این که اونجور که خود جناب شیخ مفید نوشتن کتاب مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی رو در اختیار شیخ بوده و از این منبع استفاده کرده و آورده و به خاطر همین عقلگرا و تحلیلی هم به تاریخ عاشورا نگاه کرده، یک نگاه عقلگرا و یک نگاه تاریخی داره به عاشورا. اینا ویژگی هایی بوده که ارشاد شیخ مفید رو جزو در واقع مقاتل معتبر میدانند و بعد نکته های اونجا آمده که در سایر مقاتل نیامده. و این کتاب هم ترجمه شده، یکی از ترجمه های مشهورش مال استاد سید هاشم رسولی محلاتی است. بله. که دفتر نشر رو منتشر کرده در 3 جلد اگه اشتباه نکنم و در اختیار علاقمندان به ادبیات عاشورایی و مقتلخانی قرار گرفت.
علامه سید جعفر شهیدی هم در مواجهه با مقتل ارشاد شیخ مفید، یکی از مهمترین ویژگی های این مقتل رو در کنار دیدگاهی که شما اشاره کردی از شیخ مفید نسبت به هوش، ذکاوت و دانشی که نسبت به علوم اسلامی داشت، پیوند دهندگی دو مفهوم فقه و دین در قالب یک رویداد واحد و ثابت دونسته که همین باز هم میتونه به یکی دیگر از وجوه ممیز این مقتل، یعنی مقتل ارشاد شیخ مفید بدل بشه.
مسلم ابن عقیل با دیدن عمر برخاست، بقیه نیز بلند شدند. عمر گرم آغوش باز کرد: سلام بر مسلم ابن عقیل، به کوفه خوش آمدی. سلام بر بزرگ مزهج، عمر ابن حجاج. مسلم سپس شبس را گرم در آغوش گرفت. شبس گفت: به کوفه خوش آمدی، ورود تو همه بزرگان کوفه را از نگرانی به در آورد و انتظارها به پایان رسید. مسلم آنها را نزد خود نشاند. عمر رو به هانی گفت: هانی زیرکتر از ماست که زودتر از آمدن مسلم با خبر شد. هانی گفت: بیشتر دوست داشتم پسر عقیل را در خانه ام ملاقات کنم، حال که او خانه مختار را برگزیده، من هم به قدر توانم به مختار کمک می کنم تا آنگونه که شایسته است از مسلم پذیرایی کند. عمرو گفت: حسین بر ما منت گذاشت که یاری ما را پذیرفت. من از سوی تمامی مردان مزهج می گویم که آماده ایم تا کار یزید را در همین کوفه یکسره کنیم. خواهی دید که با ورود فرزند رسول خدا مردم بصره نیز به ما خواهند پیوست.
آنچه که شنیدید بخش و برشی از رمان جناب آقای صادق کرمیار، رمان نامیرا در شاخه رمان‌های ادبیات عاشورایی بود و سپاسگزاری می‌کنم از محسن حکیمانی. صادق کرمیار شاید برای بسیاری از دوستان شنونده در کنار کار نویسندگی بیشتر ناماشنا در حوزه کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی باشه، چه در مقام کارگردان سریال‌های تلویزیونی چه در حوزه فیلمنامه‌نویسی برای عرصه هنر هفتم سینما ما. اما در کنار این مسئله، یعنی توجهش بر حوزه فیلمنامه نویسی، تقریبا چند سالی هستش که به شکل جدی وارد عرصه داستان نویسی شده و اتفاقا نشان داده که در این عرصه هم حرفای فراوانی برای گفتن داره. آنچنان که با شما هم قسمت کردیم، فصل و برشی از رمان نامیرا، نامیرا یکی از درخشانترین آثار حوزه ادبیات آشورایی به حساب میاد که تونست ثبت جوایز مختلفی رو هم به نام خودش ثبت بکنه. جناب کاموس در خدمتتونم.
سپاسگزارم جناب آقای خرمی. همونطور که فرمودید، نامیرا رمانی در واقع قدر یافته و قدر دیده هست، سه جایزه مهم رو برده و در جایزه های ملی، و رمانی هستش که از سوی بسیاری تقدیر شده بله. و مورد توجه قرار گرفته. نامیرا ماجرای عشق بین دو نفر در دوران در واقع 61 هجری. سلیمه یک دختری است که عاشق در واقع اهل بیت هست و محب امیرالمومنین صلوات الله علیه هست و عاشق ربیع میشه. ربیع پسری است که پدر او هم و خود این پسر هم از دلدادگان امیرالمؤمنین بودند. اما الان در قضیه واقعه عاشورا، ربیع و پدر ربیع، به خصوص پدر ربیع، دچار تردید شده، به حسین ابن علی علیه السلام پشت کرده و اینجا این عشق بین سلیمه و ربیع در میان در واقع سردمداران و مسئولین و رهبران کوفه مورد تغییر تحول قرار میگیره.
درست.
و عملا ما در یک بستر عاشقانه واقعه عاشورا رو، به خصوص پشت پرده این ماجرا رو، در میان مردم میخوانیم.
بله.
عملا فرهنگ عامه مردم دوران 61 هجری رو داریم توی رمان نامیرا میبینیم. این اسم نامیرا هم به معنای در واقع تفسیر همون کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلاست و زیبایی این کار به اون تحلیلایی هستش که سران کوفه در برابر طمع، حرص، پول، قدرت و واقعیت و حقیقت دارن.
درسته. من فکر می‌کنم یکی از، حالا از فرمایش خودت البته وام می‌گیرم، یکی از جذابیت‌هایی که صادق کرمیار عزیز در رمان نامیرا داره لحاظ می‌کنه، چون ما در مواجهه با آثار ادبیات داستانی، به ویژه وقتی که درباره بزرگان کوفه، این بزرگان الزاماً منظورم فقط دامنه اشراف نیست، حالا کسانی که به عنوان سردمدار بخش‌ها و یا حالا در رأس مثلا ولایت کوفه قرار گرفتن داریم صحبت می‌کنیم، اغلب مستقیم یا از زبان آنهاست که با اونها آشنا میشیم. در حالی که صادق کرمیار این بار در قالب صحبت اعضای خانواده یا مثلا خود سلیمه که بهش اشاره کردید، ما رو با جماعت کوفی آشنا میکنه که پیش از اون حداقل ذهن ناخودآگاه جمعی ما فراوان درباره اونها شنیده، و حالا مواجهه غیر مستقیم بیشتر باعث کندوکاو و جستجوی ذهنی برای من مخاطب میشه که بتوانم آنچه که قبلا شنیدم و با آنچه که الان دارم میخوانم به گونه‌ای تطبیق بدم.
بله، دقیقا همینطوره. آخرین نکته که مهم است و در مورد نامیرا باید گفت، اون نگاه تحلیلی به حوزه تاریخ هست.
بله.
ما عملا سزل زر و زور و تزویر رو در نامیرا میبینیم و میبینیم که جوانان کوفه که اینجا سلیمه و ربیع باشن چه برخوردی دارن با این دوران مهگرفته و دوران در واقع قبارالودی که به علت زر و زور و تزویر به وجود آمده.
بله.
و اینجا حقیقت پنهان میشه و انتخاب و تصمیم دشوار میشه. اهمیت نامیرا به این مسئله هست و اینکه تونسته در قالب یک اثر رمانسگونه، در قالب یک اثری که روابط عاشقانه رو داره بین دو نفر مطرح میکنه، به اصل اون ماجرای در واقع تسلیم انسان اون دوران در برابر زور و زر و تزویر داره اونجا میپردازه، به این مسئله و این داره نشان میده.
تحقیقا همین گونه هستش. این نکته هم با توجه به عرایض نخستینم دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که قلم آقای کرمیار در روایت نامیرا هم وام میگیره از حوزه فیلمنامه نویسی و هم تجربهش در حوزه کارگردانی بسیار بسیار تصویری هستش. شاید یکی از جذاب ترین بخشایی که از این رمان همین الان داره به ذهنم میرسه، بحث راهزنانی که به یک کاروان در حقیقت حمله کردن و بعد در رسیدن و مسیری که دارن میپیمایند در مواجهه با پدر و مادر در حقیقت سلیمه، رویکرد و روایتی که داره داره که صادق کرمانشاه در طی کمتر از 6 یا 7 صفحه کل این ماجرا رو داره تبیین میکنه، آنچنان تصویری است که شما یک لحظه احساس میکنید که از فضای این رمان خارج شده و در حال تماشای مثلا صفحه تلویزیونتون یا پرده سینمایی هستید. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر مهدی کاموس بزرگوار.
و زمین و آسمان دیدند کودکی تنها به میدان رفت. آسمان غرق تماشا بود و زمین از خستگی در زیر پای او نفس می زد. آسمان بر طبل می کوبید. در میدان جنگ از این کودک پرسیده می شود: آی کودک، مادرت آیا خبر دارد؟ کودکم ما گرم پاسخ داد: مادرم با دست‌های خود بر کمر شمشیر پیکار مرا بسته است. هست آیا یاوری ما را؟ کودکی از خیمه بیرون جست، کودکی شور خدا در سر، با صدایی گرم و روشن گفت: اینک من، یاوری دیگر. آسمان مات و زمین حیران، چشمها از یکدیگر پرسان: کودک و میدان؟ کار کودک خنده و بازی است، در دل این کودک ما شوق جانبازی است. پچ پچی در آسمان پیچید: کیست آن مادر که فرزندی چنین دارد؟
آنچه که خدمت شما تقدیم شد بخش و برشی بود از یکی از درخشانترین منظومه های عرصه ادبیات عاشورای ادبیات سرخ با سرایش قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، زنده نام قیصر امینپور. امروز وقتی که درباره جایگاه و ردپای قیصر امینپور در ادبیات صحبت میکنیم، بیشتر مخاطبان او رو با اشعار حوزه دفاع مقدس یا اشعار آینیش برای جامعه بزرگسال میشناسن، در حالی که فصل مهمی از آنچه که امروز به عنوان یکی از چشم اسفندیارهای عرصه ادبیات کودک و نوجوان، خاصه نوجوان، در حقیقت شناخته میشه، یکی از نخستین کسانی که سنگ بنای ادبیات نوجوان رو بعد از سالهای پیروزی شکوهمند انقلاب به اسلامی برداشت، زنده نام قیصر امینپور، در همراهی با دوست عزیزش ماننده اونیز زنده نام سید حسن حسینی و عزیزانی از این دست در حوزه هنری بود و بعد البته در همراهی و همدلی با کسی مثل فریدون عموزاده خلیلی هفته نامه سروش کودکان رو راه اندازی کرد. هفته نامه ای که بسیار بسیار سهم بالایی چه در ارتقاء فهم فرهنگی نوجوانان آن زمان و آن دوران در اوایل دهه 60 به ویژه تا میانه های دهه 70 داشت و البته که بسیاری از نویسندگان و شاعرانی که امروز میشناسیم نخستین آثار قلمی خودشون رو آنجا در حقیقت به مخاطبان خودشون عرضه کردن. منظومه عاشورای ظهر روز دهم نگاه و روایت قهرمانی است که کمتر در آثار ادبیات سرخ مورد توجه قرار گرفته. یک قهرمان کودکی 12 ساله، اگر که بتوانیم او را حتی نوجوان در حقیقت بنامیم، حضرت قاسم علیه السلام، نخستین فرزند امام حسن مجتبی که این بار دوشادوش عموی خودش امام حسین علیه السلام چنان مردانگی از خودش به خرج میده و چنان ظرافتی قیصر امینپور در روایت این قهرمان در مواجهه با دشمنیانی که علاوه بر اینکه تا بن دندان مسلح هستن از نظر قدرت بدنی و قوای جسمانی و حتی سن و سال از او بسیار بسیار بیشتر و برتر هستن، اما آن چیزی که اینجا به عنوان قدرت قیصر امینپور نشان میده دلبستگی است که حضرت قاسم علیه السلام از آن ولایت پذیری، از آن مهر عمو، از آن حق طلبی، از آن ظلم ستیزی و همه اینها در حقیقت آنگونه که در روایت محسن حکیمانی هم در برشی که خواند تبدیل به یک شمشیری میشه که حتی قدش از او بلندتر است، اما او سرفرازانه از این جنگ بیرون میاد. عذرخواهی میکنم جناب کامبوس، کمی اطاله کلام کردم. وقتی صحبت از قیصر امینپور میشه من واقعا دست و دل گم میکنم آقا.
درود بر شما. همطور که فرمودید زنده یاد قیصر امینپور، در حوزه ادبیات عاشورایی چندین منظومه دارند و به خصوص ظهر روز دهم در حوزه نوجوانان،
بله،
در مورد حضرت قاسم ابن حسن علیه السلام و همینطور نینامه، مثنوی نینامه
تحقیقاً
خیلی به هر حال خوب در ماندگار شدند و درخشیدند. ویژگی کار ظهر روز دهم به خصوص در اون دورانی که در اون بستر دهه 60 که این سروده شد و منتشر شد چند ویژگی مهم داره که شاید برای شنوندگان شب آفتابی جالب باشه که بدونن. یکی از اون نکته ها استفاده از عنصر گفتگو توی این در واقع منظومه ظهر روز دهم هست.
بله.
کودکی تنها به میدان رفت، آسمان غرق تماشا بود و زمین از خستگی در زیر پای اون نفس میزد. آسمان بر طبل
میکوبید.
در میدان جنگ از این کودک پرسیده می شود، در واقع این دیالوگ اینه: آی کودک مادرت آیا خبر دارد؟ آی کودک مادرت آیا خبر دارد؟ و این دیالوگی که این وسط میاد و نشاندنده نوع نگاه قیصر به خود حضرت قاسم علیه،
بله،
السلام است،
بله،
که ما در وقت خود مسئله کودکی، چون ما طبق قوانین بین المللی زیر 18 سال رو کودک می دانیم.
درست.
در حالی که قاسم ابن حسن علیه السلام نوجوان بودن، حالا بعضی نوجوان 16 ساله، بعضی وقت نوجوان 12 ساله از اون نام میبرن، ولی اینکه آی کودک مادرت آیا خبر دارد در یک عبارت میبینیم که هم نوع نگاه قیصر به حضرت قاسم علیه السلام و هم ترسیم حضور یک نوجوان، یک کودک در میدان و اینکه وابستگی او به مادر و اینکه میگه کودکی تنها به میدان رفت، آسمان غرق تماشا بود و زمین از خستگی در زیر پای اون نفس میزد. یکی دیگر ویژگی در واقع شعر قیصر این تصاویر بدیعی هستش که آفریده میشود و همطور نوع نگاه عاطفی که با نوع نگاه سیاسی اجتماعی قیصر امینپور تزویج میشه، با همدیگه در واقع ترکیب میشه و یک ادبیات چند بعدی رو ایجاد
دقیقا
میکنه.
من به این سزل شما میخوام رأس دیگری رو هم اضافه بکنم
دفعا.
و اون هم زبانی است که قیصر امینپور برای مخاطب نوجوان خودش انتخاب میکنه. دایره لغات قیصر امینپور در شعرهای ثابت شده که بسیار بسیار دایره گسترده ایه، ولی اینجا آنچنان زبان ساده، روان، سلیس و در عین حال منظوم رو برای مخاطبان نوجوان خودش، یعنی مخاطب هدف خودش، داره انتخاب میکنه که مسئله ارتباطگیری یا همزادپندایی رو به نظرم انتخاب هوشمندانه این زبان بسیار بالاتر میبره. البته اگر که احیانا دارم خدای نکرده خبط میکنم شما قطعا این تذکار رو بدید جان دکتر.
صحیح فرمودید، کربلا آن روز قوغا بود، عشق تنها بود. اون زمان که در واقع قیصر امینپور عشق تنها بود، در واقع عشق رو استعاره از سرور سالار شهدا میگیره، یک حرکت پیشرو بود
تحقیقا
و زبان جدیدی رو اتفاقا در ادبیات نوجوان گشود و نشون داد که میشود از کلمه عشق چه استفاده هایی کرد و یک ادبیات جدید ایجاد کرد در میان نوجوانان. به هر حال قیصر امینپور زنده یاد که سالها دبیر شعر در واقع ماهنامه سروش بودند، در گام بعدی به عنوان یک حرکت متعالی سردبیر سروش نوجوانان میشن.
درسته.
و این خودش یکی از نکته هایی هستش که باید دقت کرد که تو حوزه برای نوجوانان سرودن و نوشتن عملا یک حرکت پیشرو و متعالی است، یعنی بعد از ادبیات بزرگسال ایشان به ادبیات کودک و نوجوان روح آوردن، روحش شاد و یادش همیشه
تحقیقاً زنده. روح قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران و تمامی بزرگان و ستارگان سپهر نیلگون ادبیات کشورمون که این روزها دیگه در میان ما نیستند، شاد و امید که مورد غفران الهی هم قرار بگیرن. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاموس بزرگوار.